اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم نظر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. یوسف از ترک هوای نفس ملک مصر یافت. یوسف چرا یوسف شد؟ چرا به تخت و بخت رسید؟ چرا ملک و مملکت مصر آن او شد؟ از آن او شد به خاطر یک ترک هوا، ترک هوس. به خاطر هم ببین، تماشا کن، او گذشت از یک هوا و خدا چی برای او گذاشت. این یعنی اگر بگذری خدا هم میگذره هم میگذاره. یوسف از ترک هوای نفس ملک مصر یافت. شنیدید میگن فلانی دست به خاک میزنه طلا میشه. مولانا میگه اولیاء خدا دقیقا همینند، همین گونند. اگر وجود خاکی خودت رو به اونها بسپاری، حقیقتا از تو یک وجود طلایی و نفیس و پر قیمت و گران سنگ خواهند ساخت. کاملی گر خاک گیرد زر شود. یک انسان کامل، یک ولی خدا، اگر دستش به یک وجود خاکی برسه، اون رو سراپا تبدیل به طلا خواهد کرد، طلایی خواهد کرد. از اون طرف ناقص از زر برد خاکستر شود. اگر یک کسی وجود خاکی خودش رو سپرد به دست کسی که او کامل نبود، ناقص بود، خودش دستش به جای بند نشده بود، چون این کسی حتی اگر طلا هم بهش بدی اون رو نه به خاک بلکه به خاکستر تبدیل میکنه. سر این که ما میبایست زانو بزنیم در بارگاه و پیشگاه امیرالمومنین همینه، چون او کاملیست که از خاک زر میسازه، طلا میسازه، او طلا ساز عالم و آدمه. با علی اگر خاک باشی طلا میشی، اگه طلا باشی طلای ناب خواهی شد، به شرط اینکه در پیشگاه او سراپا گوش و هوش باشی، بشنوی که شنیدن هم داره و حقیقتا هم شنیدنی است از هر چه که بگوید. خب از قرآن می گفت، از اوصاف و ویژگی های کلام خدا می گفت. به اینجا می رسیم: و مرسله و محدوده. مرسل از ارسال، ارسال به معنای رها کردن، فرستادن، که در اینجا همون معنای رها کردن رو میرسانه. مرسل یعنی رها شده، رها شده از هر قید و بند، از هر شرط و شروط. اگر شما یک سخنی بگی و در اون سخن شما یک فرمانی، حکمی، دستوری داشته باشی و اون فرمان و حکم و دستور قید و شرطی با خودش به همراه نداشته باشه، به چنین سخنی مرسل گفته میشه. نقطه مقابل محدود. اگر سخنی بگی در اون سخن دستوری داشته باشی، اون دستور یک شرط و شروطی با خودش داشته باشه، خب به چنین سخنی، به چنین دستوری محدود گفته میشه، چون محدود شده به یک شرط و شروطی. میگه آیات الهی بعضن مرسلند، یعنی دستوراتی با خودشون دارند که اینها قید و شرطی نداره. مثلا شما وقتی که قسم میخوری که یک کار مفید و مناسبی انجام بدی، اگر این قسمت رو زیر پا گذاشتی و انجام ندادی، شما جریمه داری. جریمه شما یکی از این سه چیز هست. مثلا گفتن تحریر و رقبه. تحریر یعنی آزاد کردن، رقبه یعنی گردن. رقبه یک واحدی است که برای بردگان و بندگان در دوران بردهداری به کار می بردن، تناسب هم داشت، چون اینها بالاخره گردنشون زیر بار بود دیگه، گردنگیر بودن، باید کارهای را انجام می دادن، لذا اینها گردن گفته می شد. بنابراین رقبه یعنی بنده، یعنی برده. اسلام می دونید به شدت با بردهداری مخالف بود، اما به شدت مخالفت نمی کرد. بلکه یک شیب ملایمی رو در پیش گرفت تا نظام بردهداری رو برچینه و برچید. همون ابتدا بردهداری رو حذف نکرد، چون نه بردهدارها تمکین میکردند نه برده ها تمایل داشتند. خود برده ها بالاخره روزگارشون رو با همین بردگی سپری میکردند. خب اگر قرار بود برده نباشن، آواره کوی و برزن ها میشدن، مثل الان که خیلی ها از راه نوکری کلفتی امرار معاش میکنن. خب اگر شما نوکری کلفتی رو ممنوع کنی، خیلی از این بیچاره ها بی پناه و بی سرپناه میشن، اصلا خودشون مایلن، خودشون تمایل دارند. به همین خاطر اسلام با شدت مخالفت نکرد. اما خیلی لطیف، خیلی ظریف، خیلی زیبا این نظام رو آرام آرام ملایم برچید. مثلا وقتی میخواست جرائمی رو تعریف کنه، یکی از اون جرائم همین بود، میگفت چون این خطا رو کردی باید مثلا یک بنده یا چند بنده رو بری آزاد کنی، حالا بندگانی که خودشون تمایل داشتن برای آزاد شدن. خب فرمود تحریر و رقبتن، آزاد کردن بنده. این تحریر و رقبتن مرسل هست، یعنی چی؟ یعنی شرط و قیدی نداره. شما یک برده رو باید آزاد کنی، حالا میخواد اون برده مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، مشروط نیست، مقید نیست، مرسل، رهاست، شما آزادی. خب این آیه میشه آیه مرسل. اما به عکس در کفاره قتل خطایی، جریمه قتل خطایی، شما تیر رو گذاشتی تو کمان، نشانه بگیری که مثلا یه گنجشک بزنی، از قضا اصابت کرده به یک طفلی که از اونجا عبور میکرده و اون طفل هم در جا افتاده و نقش زمین شده و کشته شده. خب شما که نمیخواستی اون طفل رو بزنی، ولی خورد، قتلی اتفاق افتاد، اما نه قتلی عمدی و تعمدن آمدن، بلکه خطایی. خب اینم بالاخره کفاره داره، جریمه داره. کفارش چیه؟ فتحریر و رقبتن مؤمنتن. میگه شما باید آزاد کنی یه برده، البته نه هر برده، بردهی که مؤمن باشه. این میشه محدود. این آیه بهش میگیم آیه محدوده. میگه در قرآن آیات از این منظر دو دسته هستن، مرسل، محدود، و پیامبر این آیات مرسل و محدود رو برای مردم تبیین میکرد، تشریح میکرد و میشه گفت. یا مثلا ببینید یه آیه داره میگه کلو و اشربو، بخورید بیاشامید. خب این آیه چیه؟ مرسل، قیدی شرطی در کار نیست. در جای دیگری میگه کلو مما فی الارض حلالا طیبا، بخورید آنچه در زمین است، ولی نه هرچه، شرط داره، دو تا شرط هم داره، اولیش حلال باشه، حرام نباشه، مال مردم نباشه، خودت عرق ریخته باشی، خودت زجر و زحمتی کشیده باشی، دوم طیبا، پاکیزه باشه، بهداشتی باشه، آلوده و آغشته نباشه. خب این آیه میشه آیه محدود، یعنی محدود شده به یک شرط و شرایطی. و محکمه و متشابهه، محکم یعنی چیزی که محکم باشه، یعنی شما قاطعانه بتونی در مورد اون قضاوت و داوری کنی. در اینجا یعنی کاملا روشن باشه، آفتابی باشه. بعضی آیات محکمند، انسان میتونه قسم حضرت عباس بخوره که مقصود و منظور اینه، ولی بعضی آیات اینطوری نیستن، متشابهن. متشابه نقطه مقابل محکم، یعنی کاملا روشن نیستن، یک ابهام و پیچیدگی هایی دارن، آدمی رو به شبه و شک میاندازن، این باشه اون باشه. مثلا ببینید این آیه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای خوبی کردن جز خوبی کردنه؟ حالا بعضی وقتی به این آیه میرسن تصور میکنن که این آیه میخواد بگه هر کس بهت خوبی کرد، خب خوبی کن دیگه، جزای خوبی کردن خوبی کردن. خب اگه این باشه که نیاز به آیه نداشت، نیاز به وحی نداشت، هر کسی خودش میفهمید. تازه خیلی هم که دارن در برابر خوبی ها خوبی میکنن بدون شنیدن این آیه دارن میکنن، و خیلی هم اگر خوبی میکنن بر اساس این آیه نمیکنن. نه، این آیه میخواد هندسه عالم رو بیان کنه، میخواد نکته‌ای بگه که اگر انسان اون نکته رو دریابه، به قول حافظ دور یافته، و همون باعث رواج و رونق احسان و نیکی و خوبی کردن خواهد شد. همیشه همه مشتاق خوبی کردن خواهند شد، هیچگاه هیچ کس از خوبی کردن نادم و پشیمان نخواهد شد. یه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا در این نظام عالم جز این هست که جزای خوبی کردن خوبی کردن است؟ یعنی ببین اگر خوبی کردی بهت خوبی میکنند، تردید نکن، تردید نکن. بله ممکنه شما به یکی خوبی کنی، اون یکی متقابلا نه تنها به شما خوبی نکنه، بدی هم بکنه، باشه او خوبی نکرد، ولی شما چون خوبی کردی حتما در این عالم کسی جایی به شما خوبی خواهد کرد. تردید نکن، تردید نکن. برای همه تونم اتفاق افتاده، من گاهی اینو نکته رو میگم، میگم شما میری توی اداره برای اولین بار، نه شما طرف رو میشناسی نه اون طرف شما رو میشناسه، جمعی هم ایستادن، یه کسی که اون بره میزه شما رو صدا میکنه میگه آه شما کاری داری؟ میگه آره من اومدم مثلا یه امضا بگیرم. میگیره میره امضا رو میگیره برای شما میاره، نه او شما رو میشناخت نه شما او رو. اگر به همین آدم بگی چی شد نامه این آدم رو گرفتی و از میان این همه آدم این آدم رو صدا کردی، میگه والا نمیدونم، من ازش خوشم آمد، ازش خوشم آمد. چرا؟ هندسه ی عالمه. تو یک روزی در یک جای به یک کسی خوبی کردی، او متقابلا خوبی نکرد، ولی هندسه ی عالم اینه. هل جزاء الاحسان للاحسان، لذا یک روزی یک جایی به شما خوبی کردم. اگه کسی اینو بفهمه دیگه نمیگه من پشت دستم و گاز بگیرم که به کسی خدمت کنم، به فلانی خدمت کردم اون بیچشم روی کرد و خوبی که نکرد هیچ بدی هم کرد. ابدا هیچ کس از خوبی کردن نادم و پشیمان نخواهد شد. این هندسه آن. خب اینجاست که خوبی کردن بازارش خیلی گرم و پر رونق خواهد شد. خب این آیه آیه محکمیه، روشن. یا مثلا یه آیه که میگه قل هو الله احد، بگو خدا یگانه است، این محکمه، روشنه. ولی یه آیاتی داریم نه، به این محکمی، به این روشنی نیست. یعنی آدمی به شک و شبهه میفته. مثلا میگه در قیامت الی ربها ناظره، بندگان خدا خدا رو تماشا میکنن، نظارگر خداوندن. خب این متشابه آدم رو به شبهه میاندازه، مگه خدا جسمه؟ مگه خدا میشه دید؟ یا نه منظورش چشم سر نیست، چشم سر هست، چشم ظاهر نیست، چشم باطن هست. یعنی باطنن وجود خداوند رو لمس و حس و احساس و شهود و مشاهده میکنن. کدامش؟ این آیه میشه آیه متشابه. میگه آیات این گونن، بعضی محکم بعضی متشابه. حالا چرا در قرآن آیات متشابه باشه؟ چرا خداوند همه آیاتش رو محکم قرار نداد؟ به دلایلی. اولا این آیات متشابه غربال خوبی هستن، یعنی خوبان رو از بدان کاملا سوا میکنن. چرا؟ چون آیات متشابه مثل موم میمانه، به هر شکلی در میاد، برخلاف آیات محکم که مثل یک شیء شکل گرفته میمانه، دیگه به شکل دیگری نمیشه درش آورد. یک گل شما به هیچ شکلی نمیتونی درش بیاری، گل گله. بعضی آیات مثل گله، ولی بعضی آیات نه، مثل مومن، موم عسل، شما به هر شکلی میتونی درش بیاری، مربع، مستطیل، مدور. لذا اونهایی که بیمار دلند میان اتفاقا سراغ همین آیات متشابه، میگن خدا جسمه، دلیلش اینو قرآن میگه دیگه، الی ربها ناظره، در قیامت خدا رو میبینن. دوم هم این که باعث بشه، موجب بشه که بندگان خدا دست خودشون رو تو دست اولیای خدا بگذارن، برای فهم اون آیات به اولیای خدا پناه ببرند که همون اهل بیت باشند، و اونگاه هست که ساخته و پرداخته خواهند شد. چرا؟ چون قرآن به تنهایی این هنر رو نداره، را نداره. قرآن به علاوه اهل بیت میتوان انسان ساز باشه، منهای اهل بیت انسان ساز که نیست، هیچ انسان سوز هم خواهد بود. انسان با قرآن فقط راه به دهی نمیبره. من گاهی مثال میزنم، میگم ببینید رسم الخط یک مجموعه قواعده، یک مجموعه قوانینه. کسی با رسم الخط خط زیبایی پیدا نمیکنه. رسم الخط میگه مثلا ارتفاع الف 3 تا نقطه است، بسم الله، حالا شما یک 3 نقطه بگذار کنارش، الف بگذار، این الف شما زیبا میشه؟ ابدا. کنار رسم الخط باید سرمشق هم باشه. سرمشق همون تجسم یافته رسم الخطه. قرآن رسم الخط زندگیه، خط مشی زندگی، برای خودش یه رسم و رسوماتی داره. اون رسم و رسومات در این کتاب آمده، ولی رسم الخط تنها کافی نیست، سرمشق هم میخواد. سرمشق اهل بیتن، امیرالمومنینه. امیرالمومنین تجسم یافته قرآن کریمه. تو تا اونو نبینی، تا اونو نفهمی، محال خط مشی زندگی زیبا بشه و تماشایی بشه. به همین خاطر قرآن آیات متشابه داره و به دلایل دیگری. مفسرن مجملهو، مفسر از تفسیر، تفسیر یعنی پرده برداشتن، یعنی روشن ساختن. مفسرن مجملهو، مجمل یعنی سربسته، در اینجا به کلام سربسته مجمل گفته میشه.
ببینید قرآن یک مجملاتی داره، یعنی کلامی داره، سخنانی داره که اینها باز نیستن، مثل قنچه میمانن، مثل گل نیستن، شکفته نیستن، بعد شکفته بشن، بعد باز بشن. پیامبر یکی از موهبت هایی که نسبت به بندگان خدا داشت همین بود، این مجملات رو تفسیر میکرد، پرده برداری میکرد، روشن میکرد. مثلا در قرآن آمده اقیم الصلاة، یه نوبت اشاره کردم، نماز رو به پا دارید. خب حالا به چه کیفیت؟ اجزایش، جزئیاتش، ارکانش، رکعاتش چگونه؟ کی بخوانیم؟ کی بخوانه؟ اینا در قرآن ابدا نیامده، فقط گفته نماز به پا بدارید، همین. پیامبر آمد اینها رو باز کرد، روشن کرد که به چه کیفیت، به چه صورت، چه کسانی، در چه اوقاتی، و این فقط کار او بود و هنر او بود که از قرآن میتوانست بیرون بکشه. اما ما نمیتونیم. درست مثل یک دانه گندم، ببینید درون یک دانه گندم ریشه هست، ساقه هست، برگ هست، خوشه هست، ولی ما نمیتونیم اینا رو از دلمون بیرون بکشیم. این هنر خاکه که میتوانه از درون این دانه گندم این اجزا رو بیرون بکشه. کاری که پیامبر با آیات قرآن میکنه همون کاری است که خاک با دانه گندم میکنه. لذا احادیث همون آیات قرآنن که غنچه ها رو گل کردند. و مبینن غو آمذهو، مبین از تبیین، تبیین روشن کردن، مبین روشن کننده، غوامض جمع غامض، غامض به معنای پیچیده، و مبینن غوامضهو، پیامبر تبیین کننده بود اون پیچیدگی های آیات کتاب خدا. بسیاری از آیات خداوند مثل زلف در هم تنیده هستند، نیاز به شانه کردن دارن. پیامبر اونها رو شانه کرد و اونها رو باز و روشن کرد. و مبینن غوامضه. خب انشاءالله در بنای قرآن کریم موفق و معین